ادامه بحثمون که به صفحه 161 رسیدیم، درسته؟ بله، متحد المرکز هم برعکس همین علتی بود که در علت شماره 2 مطرح شد. در علت شماره 2 به احتمال اینکه عوامل مختلفی باعث خطای مجتهدین و مجمعین شده باشه اشاره کردن. در شماره 5 که بحث اتحاد مرکز رو بیان میکنن، میگن در بحث اجماع گاهی وقتا یک عامل مشترک در میان همه فقها ها دیده میشود، در میان همه اونها یک علتی که بتواند باعث اشتباه همه فقها ها بشود وجود دارد. مثلا فرض کنید وقتی که ببینیم علامه در زمینه پاک بودن چاه میان و بگن که آب چاه پاک هست در اثر برخورد با نجاست نجس نمیشه، خب تمام فقهایی که قبل از ایشون بودن گفتن که آب چاه با افتادن نجاست نجس میشود. ایشون به این فکر میفتن که شاید تمام این فقهایی که آب چاه رو در اثر برخورد با نجاست نجس میدونستن فکر میکردند که آب چاه یک آب قلیلی هستش که اون ته زمین قرار داره و آب قلیل هم با برخورد با نجاست نجس میشه، در نتیجه این فتوا رو دادن. در صورتی که این مسئله‌ای که اشتباه مشترکی، یک نکته مشترکی در میان همه اینها هست، اصل این قضیه نادرسته. آب چاه آب قلیل نیست، از رگه های زیرزمینی وصل هست به منبع ها و ماده درون زمین. اینجا توی عامل پنجم این نکته دارن اشاره میکنن که گاهی وقتا در حد فقها و فتاوای اونها یک اشتباه مشترک در همه اونها وجود داره، مثل این مثالی که از کردم، یا در مثال پس کنید ریش تراشی یا کراوات زدن به عنوان اینکه تشبه به کفار باشد، همشون حکم را ربط میدن به یک عامل و اون عامل ممکنه در اصل اشتباه بوده باشه، در نتیجه باعث میشه احتمال خطا در اجماع زیاد بشه. رسیدیم صفحه 161. و یجدر الالتفات الى ان حساب الاحتمال في الاجماع يتاثر بعوامل. شایسته است توجه کنیم به اینکه حساب احتمالاتی که در اجماع مطرح شد و دلیل بر حجیت اجماع شد تأثیر میپذیرد از عواملی. منها یکی از اون عوامل چیه؟ نوعیت الفقهاء المتفقین من الناحیت العلمیه و من ناحیت قربهم من عصر النصوص. این که فقهایی که در یک مسئله اجماع کردن ویژگی های خودشون چگونه هست، آیا از نظر علمی اونها جایگاه قابل توجه و معتبری دارن یا نه، مثلا یه سری از فقهای درجه دوم و سوم در این مسئله اجماع کرده باشن. خب پس در هنگامی که انسان میخواد یک اجماعی رو به دست بیاره و تحصیل بکنه و خودش دنبال بکنه اقوال فقها رو تا بتونه توی مسئله‌ای به اجماع دست پیدا بکنه، حتما لازم هست فقهای تراز اول و مورد اعتماد و توجه عموم فقها رو دنبال بکنه. و من ناحیت قربه من اصل نصوص هم تأثیر میذاره، یعنی هر اندازه که نزدیکتر باشن این فقهای اجماع کننده نسبت به اصل ائمه علیهم السلام احتمال این خطاها کمتر میشه، چون قبلا هم گفتیم توی صفحه قبل که گاهی وقتا هرچی فاصله میگیرن عوامل اشتباه ساز توی فتاوا تاثیرگذار میشه و میبینیم که فقها ممکنه به سخنانی یا عواملی اعتماد کنند و فتوایی رو بدن که چندان حجیتی نزد شارع نداشته باشه. این یک عامل که میتونه اعتبار اجماع رو بالا ببره در حد خودش. دوم و سوم ویژگی های مسئله هست. عامل اول ویژگی هاییست که در فقها ها بود، مجمعین. عامل دوم سوم در مسئله هست که اون مسئله‌ای که ما داریم درش دنبال اجماع هستیم و فتاوا رو بررسی میکنیم از مسائل مهم و مورد ابتلاء شیعیان بوده باشه. دوم، نوعیت المسئله به معنی کنها من المسائل المترقب صدور النص به شأنها، نوع مسئله به گونه‌ای باشه که از مسائلی باشد که المترقب صدور النص به شأنها، مسائلی که مورد انتظار است، درست؟ مورد انتظار است. خود مسائل نه، فاعل مترقب میشه صدور یا نال فاعلش، صدور النص به شأنها نال فاعل مترقب میشه. مورد انتظار است چی؟ اینکه نصی نسبت به اون مسئله و در شأن و ویژگی های اون مسئله صادر شده باشد از معصومین علیهم السلام. یعنی میخوام بگم هر اندازه که اون مسئله از مسائل مورد توجه و اهمیت بیشتری در مسائل فقهی داشته باشه، احتمال اینکه اجماع درش اجماع صحیح و درستی باشه بالا میره. اما من نه تفصیلات و تفریعات، اما اگر چیزی از تفصیلات باشه، فروعات یک بحث فقهی باشه، در هر مسئله فقهی حساب بکنی یه فروع خیلی ریزی داره که کمتر مورد بحث قرار میگیره توی محافل علمی و غیره. در نتیجه اگر مسئله از اون دسته اول بود، از اموری بود که مورد انتظار هستش که یک نصی در موردش باشه، اون موقع میبینیم هزار فقیه هم در موردش اجماع کردن. مثل همین قضیه ریشتراشی، ریشتراشی از مسائل کاملا، البته حالا این ریشتراشی رو باید توی سومی قرار بدیم که از مسائل مبتلا به هست، اما در بحث عرض کنم که دومی، یکی از اجماعاتی که مثلا هست هستش که مثلا میگن عدم جواز تقلید از میت، این از مسائلی هستش که خب به اجماع بیشتر توجه میشه جزء اسناد فقهیش، این هستش که نمیشه از میت تقلید کرد. خب این یکی از مهمترین مسائل فقهی هست که همواره باید در ابتدا بهش پرداخته بشه و بعد سایر فروعات. این احتمال وجود اجماع رو در این مسئله و قوت اجماع رو بالا میبره. و عامل سوم، به مبتلا به بودن مسئله کار دارن. درجه تو ابتلاییت المسئله فانها توجب و کون حکم الشرعی شائعا. اگر یه مسئله از مسائل مبتلا به باشه، حالا نمونه‌ای که برای اینجا مثال میزنیم همون بحث مثلا ریشتراشی، ریشتراشی شاید جزء دومی قرارش ندیم، یعنی ریشتراشیدن یا کراوات زدن جزء مسائل اساسی و مهم فقه شاید نباشه، اما جزء سومی هست، چون از مسائل مبتلا به مردم هست، از مسائلی هستش که به هر حال همیشه در جامعه اسلامی به چشم میاد. و انها توجب و کون الحکم الشرعی شایعن، اگر که قرار هست این مسئله حرام باشه یا جایز باشه، باید این خیلی سریع در جامعه شیوع پیدا بکنه و به تالی یحصل الاطمئنان به کونهی هو المجمع علیه. اگر که ما میبینیم که به فرض همه مسلمین نسبت به ریش گذاشتن اهتمام دارند و توجه دارند، این اطمینان ما رو بالا میبره که پشتوانه صحیحی داره این کار و اجماعی که فقها دارن حق دارن واقعا، چون این از مسائلی هستش که همیشه مورد ابتلاء مسلمان هست. یا مثلا موسیقی مطرب و اینجور چیزها از مسائلی است که همواره مورد ابتلاء هست، همیشه توی زندگی ها و عروسی ها و غیره بحثش بوده، گرچه ممکنه جزء مسائل اساسی فقه به حساب نیاد، اما جزء مسائل مبتلا به هست. درنتیجه اگر میبینیم اجماعی نقل میشود که موسیقی مطرب حرام است، میشه انسان چی کنه؟ بهش توجه کنه و به که این چون از مسائل مبتلا به شیعیان و مسلمین بوده، اجماعی هم که در موردش نقل میشه اجماع قابل توجه است.
سریع شایع بشه
دیگه،
مبتلا به باید
بشه تا حکمش شایع، بعد اطمینان حاصل بشه. میگیم ببینید اینجا منظورشون از این عامل دوم و سوم این هستش که وقتی که یک مسئلهی مسئله مهم و مبتلا بهی باشه، این که اجماعی هم در مورد اون مسئله اگر مشاهده میشه اجماع درست و قوی و قابل اعتمادی باشه، احتمالش بیشتر میشه. یعنی میگیم چون این مسئله مهم و مورد ابتلاء مردم بوده، حتما تو این 1400 سال باید فقها بهش میپرداختن. وقتی که ما مثلا اسناد و نصوص و مدارکی در آیات و روایات براش پیدا نمی کنیم، میگیم پس حتما مستند و مدرکشون همین اجماعی بوده، اجماع درستی هم بوده و متصل به نظر مسئولین هم بوده. عامل چهارمی که میتونه قوت بده اجماع رو، ارتباط و فتوی المجمعین به مدارک موهونه، این که فتوای مجمعین به یک مدارک موهون و ضعیفی چه کرده باشه؟ ربط پیدا کرده باشه. هر اندازه که این مدارک ضعیفتر بشه، قوت اجماع چی میشه؟ بیشتر میشه. دقت کردید؟ نکتهش در این هست که هر قدر که مدارک ضعیف‌تر بشه، قوت این اجماع به تنهایی بالاتر میره. یعنی ببینید، ما مثلا فرض بفرمایید که در طول 1000 سال شاهد یک اجماعی باشیم که همه فقها در این مسئله اجماع کرده باشند و اومده باشن اونو نسبتش داده باشن، گفته باشن به خاطر حدیث چی؟ یه حدیثی رو نقل کنن. مثل همین فرض فرمایید مسئله غسلی که در بحث غسل ترتیبی میگیم که باید حتما اول سرگرم باشه، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. خب همه این فقها ها میان و میگن ما باید حتما غسل ترتیبی به این ترتیب رعایت بشه، دلیلمون هم این حدیث است. خب مثلا فقیه مثل طول الله مکارم میگم خب این اجماع در طول این 1000 سال همه دارن میگن و بعضی هم میگن دلیل من این جور حدیث است. خب این حدیث فی نفسه یه حدیث معتبریه، حدیث قابل اعتمادی هست. منتها خب آیه مکارم مثلا میگن که اگر مدرک و دلیل این فقها ها همچین دلیلی هست، خب خود منم یک فقیه هستم، میتونم بفهمم این حدیث رو. اینجور نیست که فقط اونا بتونن حدیث بفهمن. من وقتی نگاه میکنم به این حدیث، میبینم چندان دلالت صریحی بر این که غسل ترتیبات اینجور باشه نداره. در نتیجه وقتی که طرف دلیل میشه یک دلیل قوی و عرض کنم که دلیلی که صریح هست، دلیلی که صریح و مستند و مذکور هست به اصطلاح، اگر فقیه اومد خود این دلیل رو در نظر گرفت، مدرک اون مسئله میشه این دلیله، نمیشه این اجماعه. این اجماعه قوتش میاد پایین. چی میشه؟ دلیل این مسئله غسل ترتیب میشه این روایت، نه این اجماعه. فرمان آیت الله مکارم وقتی که مخالفت میکنن با این اجماع، خیلی ترس ندارن از این که بخوان با اجماع فقها مخالفت بکنن. میگن چرا؟ چون همه 1000 سال فقیه گفتن دلیل ما این حدیث است، این حدیث هم در زمینه دلالتی ندارد. در نتیجه به راحتی این اجماع قوتش میاد پایین. به خلاف مثلا اون مسئله عدم جواز تقلید از میت یا عدم جواز ریش تراشی یا موسیقی یا چیزهای شبیه اون، اگر مثلا فقها یک اجماعی رو مطرح کردن و ما به صراحت نمیتونیم دلیلی براش پیدا بکنیم، مثلا مسئله حرمت ریش تراشی رو اگر که بیان میکنن، میگیم چه دلیلی دارید؟ دلیل واضحی بیان نمیشه، ولی اجماعه هست. وقتی دلیل واضح صریح شرعی نباشه، چون میگم به خاطر حرمت تشبه به کفار، حرمت تشبه به کفار کجا گفته شده؟ در قرآن آیا ما داریم که حرام است شما شبیه به کفار بشوید؟ یا در روایات صراحتا داریم که شما شبیه به کفار نشوید؟ لا تشبهوا بالیهود که در اصطلاح که اون فرمایش مطرح شده بود، از کردن به خاطر یه سری از قضایا ممکنه مورد بر نقض قرار بگیره و گفته بشه مربوط به یک شرایطی در شرایط دیگری مشکل نداره یا چیزهای مشابه به اون. میخوام بگم وقتی که در یک اجماعی ما مدرکش بشه یک مدرک ضعیف، خود اجماع وقت چی میشه؟ قوتش میره بالا. قوتش میره بالا، یعنی میگیم هزار سال فقها یک مسئله رو اجماع کردن، دلیلی هم اگر دارن ذکر میکنن یک دلیل ضعیفی است که نمیتونه دلیل معتبری برای اینجا باشه، پس حتما احتمال میدیم یک دلیل دیگری داشته که اینها همچین اجماعی رو کردن. در نتیجه فقیه اگر میخواد فتوا بده به خاطر این اجماعه سعی میکنه رعایت احتیاط بکنه و مخالفت نکنه. اما وقتی یک اجماعی دلیل صریحی رو ذکر میکنن، این اجماعی از قوت میفته پایین و دلیله میشه این. بنابراین خود فقیه میتونه به اندازه فهم خودش و فقاهت خودش با اون دلیل چکا کنه، مقابله بکنه و در برابرش بیسته.
خود این چیزی قابل اطمینان میشه وقتی اجماعش بیاره پایین دیگه؟ الان توی مثلا موادی که خوندیم همه قوت اجماع رو میرسون برای این که قابل اطمینان بشه.
خب ما که الان نمیخوایم یک حرف کلی بزنیم، داریم عواملی که تأثیر گذار در قوت و ضعف اجماع هست بررسی میکنیم.
خودش
خبر واحد
نمیشه. حالا فقط ما اینطور بود که گفتن که وقتی که اجماع مدرکی بشه، سندش مشخص بشه، از قوتش خارج میشه.
نمیشه خبر واحد، یعنی همونطور که گفتم وقتی دلیل همه اون فقها مذکور باشد و بگن که به خاطر این حدیث ما میگوییم که غسل ترتیبی این چنین است، در نتیجه دلیل شرعی ما به جای اینکه بیایم سراغ اجماع میریم سراغ اون خبره. ولی این اجماع نمیشه خبر واحد، این اجماع هست، تعریف اجماع که بعد فرق نمیکنه. اجماع این است، خبر آن است. دلیل و مدرک ما این است یا آن است. با وقتی همشون میگن دلیل ما اون است، ما میریم سراغ اون خبر. ولی وقتی مثلا در وقت ریش تراشی همشون یک مدرکی رو ذکر بکنن که چندان مدرکیت نداره، نمیان بگیم که اجماع دیگه بی خوده. نه، اجماع که از اجماع بودن نمیفته. اجماع تعریفش چی بود؟ اتفاق فتوای هزاران فقیه. خب هزاران فقیه فتوا دادن که ریش تراشی حرام است. ما که نمیتونیم اینو منکر بشیم، میگه همشون بی خود گفتن، اینو که نمیگیم. میگیم هزاران فقیه گفتن ریش تراشی حرام است. دلیلشون چیه؟ برای اینکه شبیه کفار نشوید. آیا در شبیه کفار شدن در قرآن و روایات منع شده؟ ممکنه این مسئله رو فقیه زیر سوال بره، کجا منع شده؟ اگر اون مسئله رو زیر سوال برد، مدرکه میشه ضعیف. مدرکه شد ضعیف، خود اجماع به عنوان یک دلیل قوی باقی میمونه، یعنی ضعف اون مدرک باعث نشه که اجماع بیاد پایین. ما میگیم که پس احتمال این از قوت پیدا میکنه که این هزاران فقیهی که فتوا داده اند به خاطر یک دلیل دیگری که دستشون بوده و ممکنه به دست ما نرسیده باشه، در این زمینه فتواشون این چنین بوده و قوتش بالا میره. من برای میفهمم که اینو بخونیم، ببخشید اینو بخونیم. بنابراین فرمان ارتباط و فتوا المجمعین به مدارک موهونه، اگر که ارتباط پیدا کرده باشه فتوای مجمعین به یه مدرک هایی که ضعیف هست، باعث قوی تر شدن اجماع میشه. فان قوت احتمال ذلک و ضعف این که احتمال این که فتوای اینها به خاطر اون مدرک موهون بوده یا ضعیف باشه، این احتمال حسب ما یفهم من کلماتهم لهو تأثیره فی هذا المجال، آنچنان که ما از فرمایشات فقها میفهمیم تأثیرگذار هست در مجال چی؟ قوت و ضعف اجماع. یعنی هر اندازه که مدرک اجماع قوی تر باشد، قوت اجماع کمتر و ضعیفتر میشه. هر اندازه که مدرکش ضعیفتر بشه، مثلا فرض کنید ریش تراشی، قوت خود اجماع بالا میره. سوال شما چی بود؟
من هم میخوام بگم که مدرکی نباید داشته باشن توی قوت ریش تراشی، فقط بخاطر اینکه مبتلا به
اون ربطی به این فتواه نداشت، بحث قبلی بود. مدرکی ببینید، ما این چنین نیستش که فقها وقتی که اجماعی دارن ما ازشون بپرسیم، ما که ازشون نمیپرسیم که شما برای چی اجماع کردید. چرا؟ خودشون میدونن اگر الکی گفته باشن که فقیه نیستن. آدمی که الکی رو هوا فتوا بده که فقیه اسمش نیست. منتها ما فرضمون این هستش که هزار سال فقها که همشون فقه و احتیاط و فضلشون تایید شده، فتوا دادن که ریش تراشی حرام است. ما که نمیایم فهم اونا رو زیر سوال ببریم که میگیم اونها فقاهتشون سر جای خودش، ولی اگر مدرکشون این باشد که شبیه به کفار شدن حرام است، من فقیه ممکنه این مدرک رو زیر سوال ببرم، در نتیجه فتوای خود اونها قوتش میره بالا، چون میگم بالاخره من که حرف اونها رو نمیتونم انکار بکنم، حرف اونها به عنوان یک حرف قابل توجهی باقی میمونه که شاید مدارک قوی تری در دست اونها بوده و برای من نقل نکرد. میرسه به حساب احتمالات. یعنی بس حساب احتمالات بود دیگه. تعریف اجماع چی شد؟ کثرت نقل فقها که ما رو به یادتون رو برسانن. از کجا این دلیل معتبر میشه؟ به خاطر حساب احتمالاتی که منشاء صدر فرمودن. تأثیر فتاوا به معنی این استش که من، یعنی وقتی ملاحظه میکنم این همه سال رو، بگم این فقیه چرا اینجور فتوای داده؟ به خاطر اینکه اون فقیه قبلی احتمال این مسئله باعث میشه که اجماع یه مقداری ضعیف بشه. و البته درست این استش که فقها این کار رو نکنن، ولی هر کدامشون به فتاوای قبلیشون اعتماد کرده باشن، یه مقدار قوت این فتاوا رو کم میکنه. ثم انه یجدر الالتفات الى ان المدار في استكشاف الدليل الشرعي بعد ما لم يكن دائرا مدار عنوان الاجماع بل على حساب الاحتمال فقد يتفق الاستكشاف مع وجود المخالفه ايضا. نکته بعدی رو تابلو عرض کردیم که شایسته است بدانیم که وقتی مدار و معیار در کشف دلیل شرعی توی اجماع دائر مدار عنوان اجماع نشد، بلکه دائر مدار چی شد؟ دائر مدار حساب احتمالات شد، فقط یتفق الاستکشاف، گاهی وقتا کشف اون دلیل شرعی به وجود میاد و ما میتونیم از اجماع دلیل شرعی رو کشف کنیم مع وجود المخالفه ایزن، یعنی حتی با وجود یک یا چندین مخالف اجماع همچنان به قوت خودش چیه؟ باقیه. یعنی در همین قضیه حرمت موسیقی، بله ما اجماعی داریم که موسیقی حرام است، آیا هیچ مخالفی نداریم؟ چرا؟ چندین فقیه در طول این سالها فتوا اینجوری داشتن که موسیقی جایز است، اما نمیایم بگیم که با خاطر فتوای چند نفر کل و اجماع رو زیر سوال بریم. یا مثلا در حرمت شطرنج، آیا ما اجماعمون چی میگه؟ اجماع میگه شطرنج حرام است. بله چند ساله اخیر ما و بعضی دیگه از فقها این فتوا رو نقض کردن، اما اجماعی که سر جاشه، اجماع همچنان سر جاش. آدم میگه هزار سال فقه و زیر رو کنی همه گفتن شطرنج حرام است، از نظر اجماعی اجماع بودنش سر جاشه. بنابراین اگه کسی بخواد بر اساس اجماع یک حرفی رو بزنه، وجود افراد مخالف هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. از فرمان که فقط یتفق الاستکشاف و مع وجود المخالفه ایزن اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال. این مخالفت های چند تا فقیه به صورتی که اگر باشد که تأثیر گذاره در اون حساب احتمالات ما نشه، حساب احتمالات ما رو نقض نکنه، همچنان قوت اجماع سر جای خودش باقی هست. و یتفق هذا به تشخیص نوعیت المخالف و اثره. ما از کجا این مسئله رو باید تشخیص بدیم؟ ببینیم نوع این مخالف چه جور شخصی هست، شخصیت مهم مقابل توجهی است، عصر و دورانش نزدیک به دوران معصومین هست یا از فقهای متأخر هست. بله فقهایی که در قرون اول بعد از معصومین قرن 4 و 5 و اینها بودن، خب مخالفت اونها مهمه در بعضی مسائل، اما فقهایی که امروزه هستن مخالفت اونها چندان لطمه‌ای به اجماع وارد نمی‌کنه. نکته آخر هم در این قضیه مطرح شد که توجه داشته باشیم همواره اجماع به عنوان دلیل مستقل شرعی قابل اعتماد نیست و حتما باید در کنار دلایل دیگر قرار بگیره. کما و یجدر الالتفات الى انه ما دام المدار فی الاستکشاف علی حساب الاحتمال. توجه کنیم به اینکه تا زمانی که مدار و معیار ما در کشف دلیل شرعی از اجماع بر اساس حساب احتمالات باشه، که شاید صدر می فرمان معیار درست همینه، فقط نا یک فل اجماع و فی ذلک، باید توجه کنید که اجماع چندان کافی نیست. ولابد من ذم قرائن احتمالیت اخرى، لازم است حتما که ضمیمه کنیم یه سری دیگه از قرائن احتمالی دیگر، بگیم که به خاطر مثلا اون عموم، به خاطر اون اطلاقی که در اون آیه هست، به خاطر عمومیتی که در فلان روایت هست، قوت این مسئله رو بالا ببریم علی نحو یحصل من المجموعه الکش. فقیه اگر میخواد بالاخره فتوایی رو بده، نه ولی که صرفا به خاطر اجماع نمیمه کنه قرائن و دلائل دیگری که احتمال حکم شرعی رو بالا ببره. در ادامه میان سراغ بحث سیره متشرعه که بحث ساده و روانی هست. قسمت اولش خیلی مشکل نیست چون قبلا تو بحث سیره عقلا هم خوندیم، سیره متشرعه رو میخونیم. سیره متشرعه فرقی با سیره عقلا نداره، تنها فرقش این استش که در سیره عقلا ما مثلا میگفتیم عقلا به ظواهر اعتماد میکنن، به خبر ثقه و مورد اعتمادشون توجه دارن، چیزهایی از این قبیل. در سیره متشرعه سیره عقلایی که در زندگی افراد مذهبی دیده میشود، مثل این که همین از کردم پوشاندن سر در بین مردان مسلمان یک سیره است در میان متشرعه. نوع نماز و اذان و اقامه و وضو و حجاب و چیزهای مختلف، اینها خیلی ها شما توی سیره متشرعه شاهدش هستیم. حجیتش هم مثل سیره عقلا باید منتهی بشه به زمان معصومین علیهم السلام. سیرت المتشرعه اذا کان للعقلاء سلوک معینون، اگر برای عقلا در جهان یک رفتار مشخصی باشد، یک رفتاری که همه عقلا این کار را انجام میدهند، فتارتن یکون و به ما هم عقلا، گاهی وقتا این رفتار اینها انجام میدن به عنوان عقلا معمولی بودنشون، عموم مردم این چنینن، کما فی باب الحیازه مثلا، همه مردم عاقل و متعارف دنیا در بحث حیازت سیره ای داشتند و اون جلساتی که شد بهش پرداخت. و اخرى به ما هم متشرعه، گاهی وقتا این سیره ای که در میان عموم مردم دیده می شود با توجه به زندگی دینیشون هست. دارید با توجه به زندگی دینی، مثلا ببینید نوع خانه هایی که در جوامع و شهرها و خانواده های مذهبی هست یه حالت اندرونی بیرونی داره. بالاخره جایی که خانم بچه ها زندگی میکنند و حضور دارند و اینها، یه اتاقی دمه در نظر گرفته میشه برای اینکه مهمان وقتی میاد اینجا بتونه مهمان آرام باشه، اونا هم راحت باشن. خب این بهش میگن سبک خانه سازی متشرعه، ربطی به عقلا بودنشون نداره. عقلای دنیا توی سویت هم راحت زندگی میکنن، چند نفر محرم نامحرم، براشون مسئله حجاب و حریم خیلی محدودیت نداره. اما وقتی ما در از نظر متشرع و مذهبی بودنشون نگاه میکنیم، میبینیم یه سری دقت‌ها از اضافه بر اون جنبه‌های عمومی دنیا یه سری چیزهایی رو هم رعایت میکنن، اونا ربط پیدا میکنه به سیره متشرعشون. و اخرى به ما هم متشرعه، یه رفتارهایی در میان مردم اگر دیدین که به عنوان متشرع و مذهبی بودنشون هست، متشرع یعنی افرادی که اهل پیروی از شرع هستن، مذهبی دانسته می شوند، که مثل قدمه به بعض الکفه فی الوضوء مثلا، این که مثلا وقتی میخوان در وضوء پاشون رو مسح کنن کل کف دستشون رو نمیذارن روی پا، با یه انگشت هم، با یک دو تا انگشت هم مسح پاشون رو میکشن. مسح کشیدن با انگشت یک سیره متشرع است. این شما همه افراد مذهبی که وضو میگیرن اینو با انگشتشون وضو میگیرن، کل کف دست اینجوری نمیذارن رو پا بکشن، این میشه یک سیره متشرع که مسح با انگشت کافی است. و یعبر عن الاول به سیره العقلا، مثل حیازت رو میگن سیره عقلا، دومی رو میگن سیره متشرع. خب سیره متشرع کی حجت است؟ یشترط فی حجیتهما المعاصره لعصر المعصوم علیه السلام کما هو واضح. هم سیره عقلا هم سیره متشرع لازمه برسه به دوران معصومین، و الا بگیم که همه عقلای امروزه مثلا رفتاری رو دارن در کوشششون، ماشین سوار شدنشون، چیشون، اینا میگیم اینا که نمیرسه به دوران معصومین. غیر ان الاولا، یه فرقی بین سیره عقلا و سیره متشرع هست، چیه؟ ان الاولا لا تکشف به نفسها ان امضاء الشارع. یه فرقی بین سیره عقلا و سیره متشرع هست اینه که در سیره عقلا به تنهایی ما نمیتونیم امضاء الشارع رو به دست بیاریم، اولا که سیره عقلا بود به تنهایی کشف از امضاء الشارع نمی کنه، بل به ذم سکوت و عدم رد. حتما ما باید بگیم که همه عقلا این چنین هستن، در دوران معصوم هم این چنین بودن، معصوم هم دیدن و هیچی نفرمودن. اون کمک میکنه که ما بتونیم حکم شرعی رو در بیاریم و استکشاف کنیم. به خلاف ثانیه، اما در سیره متشرعه دیگه لازم نیست ما این مقدمه رو زمین کنیم که معصوم هم حتما دیدند و هیچی نگفتند. چرا؟ فانها تکشف و به نفسها عن تلقی من الشارع. خود سیره متشرعه نشون میده که اینها که افراد مذهبی هستند این کار را تلقی از شارع کردند، این رفتار و سیره را از معصومین چکا کردند، به دست آوردند و عهد کردند. و الا لم تکن من المتشرع بما هم متشرع، اگر که این سیره و روش را از معصومین نگرفته بودند، از در افراد مذهبی به ما هم متشرع و مذهبی دیده نمی شد. اما وقتی شما می بینید که مثلا همه افراد مذهبی در طول این هزار خورده ای سال مردها سرشون رو می پوشانند، وقتی میان بیرون از خانه یا حتی تو خونه هم یه مثلا کلاهی عرقچینی چیزی رو سرشون می دازن، این نشون میده که این یک رفتار مذهبی است که منتهی به عصر معصومین می شده. مهم این هستش که انسان بتونه این سیره رو برسونه تا اون دوران و سیره بودنش ثابت بشه ها، و الا رفتارهایی که امروزه در جوامع هست به عنوان سیره به حساب نمیاد. اما اگر یک سیره و رفتار طولانی مدتی از افراد مذهبی دیده شد، در انسان این اطمینان خوب پیدا میشه که حتما این گرفته شده از معصومین علیهم السلام هست، بلا ویژگی خاصی نداشت، دلیل نداشت که این افراد مذهبی همشون این چنین سبک زندگی رو انتخاب کرده باشن. توضیحات بیشتر انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. همطور که رو تابلو هم یادآوری کردم، روز 13 بهمن ماه هست، تولد شهید مطهری رحمت الله علیه، حصار روح مطهر ایشان هم، صلوات دیگه. دفترها رو بیزنم من